تمامی رهروان راه اهل بیت علیهم السلام تبریک و تهنیت عرض می نمایم. امروز نبی سپاس سرمد گوید، بر کودک یک روز خوش آمد گوید. تبریک ولادت زهرا را، احمد به علی، علی به احمد گوید. عبدالمحمد خادمی شهری.
به نام نامی عشق و به نام نامی مادر که با تمام جهان نیست عشق مادرانه برابر. کدام یار چنین بیقرار و بیدار است؟ کدام یار ز بیماری تو بیمار است؟ کدام یار اگر جفا بکنی بخشد؟ به جای آن که جفا کرده ای دعا بخشد. صفای مادرانه چنین با وفا و بخشنده است و عاشقانگی مادرانه تابنده است. شعله رها از تهران.
شماره 935-81 شماره پایانی 20، این شعر رو برای ما نگاشتن که خیلی از جنس تجربه زیسته زندگی هم هست. گفتن که دندانم شکست برای سنگ ریزه‌ای که در غذایم بود، دردم گرفت نه برای دندانم، برای کم شدن سوی چشم مادرم.
سلام و تبریک به مناسبت ولادت با سعادت حضرت فاطمه سلام الله علیها و روز مادر. شعری تقدیم شما خوبان میکنم. خواهم ای مادر تو را یاری کنم، روز شب از تو پرستاری کنم. روز تو میلاد زهرای بتول، روز مادر زاد روز فاطمه. خال هفت اقلیم دوران فاطمه، جان جانان بهتر از جان فاطمه. در دل ما نور عین از فاطمه، مظهر پاک حسین از فاطمه. مادر زینب و حسین ابن علی، مهد عشق و کوه تقوا فاطمه. مهر تابان ماه خوبان فاطمه، مونس دلهای تنها فاطمه. نو عروس حجب تقوا فاطمه، بهترین گل بین گلها فاطمه.
ما همیشه در ترجیبند برنامه های ققنوس که البته امروز به صورت ویژه تر به رنگ باران هست، گفتم که آینه است این برنامه برای صداهای ادبیات در ایران و جهان. در ذهنم خیلی سریع خواستم مرور کنم نگاه به مادر رو در اندیشه نویسندگان، زبانشناسان و بزرگان ادبیات جهان. به نظرم میرسه که یه دو قطبی خیلی عجیبی برقرار هست. برخیشون مثل سلین خیلی رابطه تعریف شده درستی با مفهوم مادر نداشتن، اما برخی واقعا ارتباطشون با مادر فراتر از یک ارتباط یا یک مفهوم بیولوژیک بود. ارجاع میدم شما رو به رمان ارجمند در جستجوی زمان از دست رفته، اثر پروس، این رمان نو نویس فرانسوی، و همطور رولان بارت، این زبانشناس مشهور، در کتاب خاطرات سوگواری اگر درست گفته باشم، و رومنگاری. اینها کسانی بودند که در آثارشون مفهوم مادر خیلی پر جلوه و تجلی است. اصولا رولان بارت رو که اگر زندگیش رو بخونید، بدون مادرش هیچ جا نمی رفت کلا. یکم بهمن ماه به عنوان زادروز فردوسی ثبت شد، اگرچه در مورد این ثبت هم حرف و حدیث بسیار است. استاد زرینکوب در کتابی درباره زنان شاهنامه این گونه نوشته است: شاهنامه کتابی است که زن در سراسر آن حضور دارد، برعکس ایلیاد اثر هومر که در آن سیمای زن پرید رنگ و کم اهمیت است. در دوران پهلوانی شاهنامه، یعنی از تولد تا مرگ رستم، حضور زن لطف و گرمی و نازکی و رنگارنگی به ماجراها می بخشد. این زنها هستند که به داستانهای شاهنامه آب و رنگ بخشیدند. اگر تخمینه نبود، مرگ سهراب آنقدر مؤثر و غم‌انگیز جلوه نمی کرد. همین گونه است مرگ فرود اگر جریره نبود، و مرگ سیاووش اگر فرنگیس نبود، و مرگ اسفندیار اگر کتایون نبود، و مرگ رستم و تراژدی زال اگر رودابه نبود. سیمای تراژیک زن در شاهنامه به نجیب ترین و پاکیزه ترین نحو، یعنی به عنوان مادر و همسر جلوه می کند. هم در همه برنامه‌های ققنوس و هم در این ویژه برنامه، یعنی به رنگ باران، تمام تلاشمون این بوده که یک چند صدایی و پولیفونی ایجاد کنیم در برنامه. به سراغ ادبیات غرب رفتیم، از شاهنامه سخن گفتیم، از شاعران دیروز و امروز حرف زدیم، الان قرار هست که رنگ صدای دیگری رو بشنویم. درباره مادر یک قطعه موسیقایی گوش می‌کنیم با گویش عزیز کرمانجی.
دیانا عزیز سلام لبه، و خاطری تدی عزیز تو جد تمام خلقتین خداوندی گرتر و بالاتری، تو جد تمام عاشقیان و جد تمام محبتان بالاتری، خجاویت جد تمام سرودین دنه و شوختره، تو سرکانیان مدان آرزویان و رمزین دلی آدمی، ناویت لگپین آدم رفشا راستی محبت آدمی ذاته، و عشق پاکت جد کل عشقان بلنده. سلام لته دیه جان. دلی مهربانت ناتی خداوندی کو زوال خاتنه، لمرزین بلند ملان عشقو و نوره، دستین و زحمتت داوی مقدس و پاکت سرداران پهلوانان و نامین تاریخ گردکه، دنگه و جلال لور گوتنیت لور هیلانکی فرزند دنگه ابدیت و زندگی ها بشرد. دیه تو نمونه صفتین خداوند و تو قد و قواره دستگاهی پروردگاری.
امروز به مناسبت روز زن و بنا به رسالت ادبی ما، جای صحبت درباره ادبیات داستانی زنانه خالی است. از شعر بسیار سخن گفتیم، حالا می‌خوایم بپردازیم به داستان. ادبیات زنانه روزگار ما در دهه 80 درخشید. کتاب‌های زویا پیرزاد، فریبا وفی، بلقیس سلیمانی، سپیده شاملو و بسیاری دیگر هر یک چراغی در مسیر کمتر شناخته شده دنیای زنان بودند. این ادبیات در جامعه نگاهی نو رو به مخاطبین عرضه کرد و در این حال برخی از منتقدان ادبی این نوع نگارش داستان رو به سطحی‌نگری، دوری از تأملات فلسفی و دغدغه‌های اجتماعی متهم کردند، در حالی که این نویسندگان با هدف پل زدن دنیای دغدغه‌های زنانه به جامعه روشنفکری و تغییر نگاه جامعه به دغدغه‌های زنان پا به عرصه وجود گذاشتن. در مورد این مسئله قصد داریم که با خانم فرهناز علیزاده، نویسنده و منتقد ادبی، گفتگو کنیم که این لحظه از طریق تلفن همراه ما هستند. درود بر شما خانم علیزاده، خیلی خوش آمدید به برنامه ما.
سلام میکنم خدمت شما آقای محمدیان و دوستان اهل کتاب. خوب هستین شما؟
سپاسگزارم، من عالیم.
ساعت خوبی رو پشت سر گذاشته باشین و ساعت بهتری رو پیش رو داشته باشین.
بر شما خیلی شاد باش میگم بهتون امروز رو، و این مناسبت رو روزتون مبارک باشه.
من هم همینطور به تمام زنان ایرانی و زنان جهان تبریک میگم.
متشکرم. خانم علیزاده، ما یه مسئله ای داریم در مورد ادبیات داستانی زنانه یا نویسندگان زنی که تقریبا میشه گفت از اواسط دهه 80 دیگه خیلی پرکار بودن، الان تو اواخر دهه 90 بازی خود اون جریان کم رنگ تر شده. نوعی زن در آینه ادبیات داستانی ما بروز و ظهور کرد که با اون چهره سنتی که ما از شخصیت زن یا حداقل اون زن تعریف شده سراغ داشتیم متفاوت بود، کمی عینی تر، زمینی تر تصویر شد. در این حال خب حتی همین تصویرگری هم باز از نظر برخی منتقدین یه مقداری و ترقیدگی تلقی شد. میدونی چی میگم؟ یعنی به نظرشون رسید که دغدغه‌های سطحی زندگی روزمره رو دارن وارد ادبیات داستانی میکنن. این فضا رو، این دو قطبی رو چطوری شما تحلیل میکنید؟ اصلا باش موافقین؟
ببینید، من فکر میکنم که با به فلا گذر از سنت ها به مدرنیته،
بله،
خواهناها انسان های مدرن دغدغه‌های زیستی مدرن خودشون رو خواهند داشت و زنها هم از این امر مستثنا نیستن. یعنی زن امروزی با زن سنتی قدیم خواهناها فرق خواهد کرد، چون که توی جامعه‌ای داره زندگی میکنه که به اصطلاح شرایط زیستیش تغییر میکنه و این تغییر باعث میشه که اون شروع به نوشتن بیشتر بکنه و بخواد که بیشتر توی جامعه ابراز وجود بکنه که من هم هستم، به من هم نگاه کنید حداقل. و خب ما معمولا تو جامعه مرد سالار این حالت رو داشتیم که زن سنتی بهتر هست که توی خونه بشینه و دغدغه های زیستی خودش رو بگه. در اوایل کار هم اگر شما نگاه کنید میبینید که منتقدان ما نوشته های زنها رو به همین حالت در نظر گرفتن، یعنی زنانی که دغدغه زیست محیطی خودشون رو دارن اشاعه میدن. و حتی ما داشتیم منتقدانی که نگاهشون نسبت به ادبیات زنان مردانه شده بود، یعنی مثلا این ادبیات ادبیات زنان، این ادبیات ادبیات مردان، که من خودم به این به اصطلاح تمایز و این دوگانگی زیاد اعتقاد ندارم.
بله.
چون که فکر میکنم یک نویسنده کلن چه زن چه مرد میبایست بهتر هست که تو جایگاه های زیستی متعدد خودش رو قرار بده و خودش رو مختص یک کاراکتر خاص نکنه. اگر یک مرد، یا چه فرق میکنه، یک زن فقط مختص بشه به روزمرگی خودش، خواهناها اون جهانی رو که داره به شما ارائه میده جهان خاص خودش خواهد شد. یعنی من مامان یک مرد، خواهناها فقط از سربازی، از محیط کار، از اصلا مشکلاتی که یک مرد میتونه تو جامعه داشته باشه
که یه مقداری رنگ دغدغه‌های اجتماعیش بیشتره مثلا.
بله. خب. و یک زن هم خب خواهناها اگر فقط بخواد دغدغه های زیستی خودش رو بیان کنه منوط میشه به همون خانواده و مشکلات خانوادگی. اما من فکر میکنم چه زن چه مرد اگر قرار هست نویسنده باشن و اسم نویسندگی رو همراه داشته باشن، بهتر هست که دغدغه هاشون رو گسترده کنن، جهان زیستیشون رو در واقع گسترده کنن. همونطور که ما مردانی رو داریم که تو جایگاه زن قرار گرفتن و از زبان و نگاه زنان جهان رو برای ما تصویر کشیدن، مثل آنا کارنینا، مثل مادام بواری،
بله.
خب پس یک زن هم میتونه به همین شکل از دیدگاه مردان به جهان نگاه کنه. پس من فکر میکنم این که ما بخوایم ادبیات رو زنان مردان بکنیم کار بیهوده‌ای هست. ادبیات ادبیاته، یک زن میتونه تو جایگاه زیستی یک مرد روایت بکنه به شکلی که حتی وقتی که نوشته اون چاپ میشه خواننده اصلا متوجه نشه که این زن یا مرد، یعنی جایگاه جنسیتی براش مشخص نمیشه. مرد هم به همین صورت. حالا اینکه بعضی از خانوم ها یا بعضی از نویسندگان زن دغدغه های زیستی خودشون رو بیشتر بیان میکنن، دلیل بر این نمیشه که ادبیات زنانه ادبیات به اصطلاح رتبه دوم باشه به نظر من. همونقدر که ما نویسندگان زن برتر داریم، به همون میزان هم نویسندگان مرد داریم و جامعه مدرن این رو طلبید از یک زن که به اصطلاح همسو با این تغییراتی که توی دنیای صنعتی اقتصادی به سمت مدرنیته داره شکل میگیره، او هم تلاش کنه که به اصطلاح به این سمت گرایش پیدا کنه.
همینطوره.
و همین باعث شد که به اصطلاح زنان شروع کردن به نوشتن. ابتدا چون جهان زیستیشون همون شرایط زندگی بود از زیستگاه خودشون نوشتن، اما بعدها دیدیم که نه، خیلی راحت خودشون تو جایگاه‌های مختلف قرار دادن و توانستن که اصلا از زبان یک مرد روایت بکنن. من خودم از اون دست نویسنده‌هایی هستم که هم مجموعه داستان هم رمان دارم که با زاویه دید مرد نوشته شده، یعنی اول شخص مرد یا حتی سوم شخص محدود مرد، و داشتم خواننده ای رو که اصلا معتقد نبود که این نوشته مال یک زنه، فکر میکرد یک مرد نویسنده.
یعنی احساس همزاد پنداری میکرد به تعبیر به شخصیت به عنوان یه مرد.
بله، چرا؟ به خاطر اینکه میگم از دید من همونطور که یک هنرپیشه وقتی موفق هست که بتونه تو جایگاه‌های مختلف ایفای نقش بکنه، یک نویسنده هم بهتر هست که بتونه همون کاراکترها رو توی داستان نویسی خودش پیاده بکنه.
بسیار همانی.
من خودم رو تو جایگاه یک مرد کارمند قرار بدم، تو جایگاه یک مرد لومپن قرار بدم، یک مرد سیاسی بشم، اصلا یک اون ابله بشم، یک عقب افتاده ذهنی بشم، این هست که میشه نویسنده. اگر نه، اگر من بخوام مجموعه داستانی رو به شما ارائه بدم که من داشتم توی نقد خوام 10 تا 12 تا داستان بود فقط محیط سربازخونه،
بله،
یا 10 تا 12 تا داستان فقط محیط خانه، خب خانه ها مخاطبین خودم رو محدود خواهم کرد،
بله.
چه زن باشم چه مرد باشم. پس این جنسیت قرار دادن تو ادبیات رو من خیلی مورد پسندم نیست.
بسیار خوب. حالا البته یه وضعیت متناقض نمایی هم هست، یعنی جامعه اون در واقع تعریفی رو که ارائه میده و سهمی رو که میده به نظر میرسه در آینه ادبیات دلش میخواد که حالا مثلا تعریف پرفضیلت‌تری یا سهم بیشتری رو بخونه. میدونید چی میگم؟ یعنی شما به هر حال ادبیات آینه تجربه زیست هست دیگه، شما نمیتونید تلقی آرمانی از ادبیات داشته باشید از ادبیات واقعگرا. این یه نکته دیگر هم به ویژه در عرصه نقد ادبی به نظرم میرسه اتفاقا همین نوشتن و تحلیل کردن و بیان کردن از جنس زندگی اتفاقا به قنای بسیاری از تحلیل های ادبی زنان ما داره ارتقا میده، داره افزایش میده این تحلیل ها رو. و ما مثلا تحلیل هایی که از زنان میشنویم به خاطر این که خیلی از جنس تجربه های زندگی تحلیل ها اتفاقا خیلی پدید انگارانه است، پدیدارشناسانه است و خیلی بیشتر به دل نشون و میشه ارتباط بهتری باش برقرار کرد. یعنی این وضعیت متناقضی رو که شرح دادم دریافتید کاملا؟
بله، معتقد هستم که به اصطلاح داشتیم منتقدهایی رو که نگاهی داشتند به متن‌های زنها.
بله،
ما خودمون استادی داشتیم که وقتی یک متنی رو از محیط خانه نوشته میشد یک که چه میذاش که براش، یعنی که چی مثلا اینو نوشتی،
این
داره با اون دعوا میکنه که چی مثلا،
بله.
یا مثلا مشکلات زنانه که چی. من معتقد هستم که این کچی ها رو میشه خیلی راحت با بود روانشناسی و بود مردم شناسی ادغام کرد و یک نویسنده اگر که ابعاد رو بشناسه میتونه این اجازه رو از منتقد بگیره که این کچه رو برای خودش منتفی کنه. من هم معتقد هستم که با رشد نویسندگان نه تنها نگاه به اصطلاح از حالت جنبه های روانشناسی یا اون جز نگاری هایی که زنان دارن توی نقد ها من فکر میکنم خیلی بیشتر شده، یعنی یک زن به خاطر اون خصوصیات مغزی و ذهنی که داره که جز نگر هست کلن خیلی به جزئیات یک متن هم میتونه توجه کنه، در حالی که مردها چون کل نگر هستن روی کلیت از ساختار متن بیشتر دقت میکنن. من توی دوره هایی که کار کردم اتفاقا با نویسندگانی روبرو شدم که بعدها به سمت نقد گرایش پیدا کردم، یکی از اونها خود من هستم.
بله.
که ابتدا از نویسندگی شروع کردم ولی بعد به نقد گرایش پیدا کردم و این نقد اتفاقا به نظر من یکی از اون دریچه هایی هست به روی یک نویسنده که میتونه جهانبینی اون رو گسترده کنه، یعنی وقتی شما از مکاتب و ژانرها آگاهی پیدا میکنید، از انواع نقدها آگاهی پیدا میکنید،
نظریه ها
ساختارگرا چه پس ساختارگرا چه فرمالیست تاریخ نگاران هرچی رو که شما باز میکنید
بله.
میخونید اون نظریه هایی که ایجاد میشه و اینکه چطور مثلا این نظریه فرداد نظریه دیگری رو مثلا زیر سوال میبره یا تایید میکنه، خود این کنکاش های ذهنی باعث میشه که ذهن نویسنده خلاقتر بشه و این خلاقیت توی ذهن خب کهنه‌ها روی نقد اون هم تاثیر خواهد گذاشت. یعنی یک منتقد زن میتونه جزئیاتی رو نگاه بکنه که شاید یک مرد نتونه به اون توجه داشته باشه. یکی از خصوصیاتی که من همیشه توی نشست‌های نقد گفته میشد این بود که مثلا شما چقدر رو جزئیات حتی مثلا مانور میدید، در این حال که کلیت رو دارید میگید روی جز، یعنی یکی از چیزهایی که همیشه به خود من گفته میشد این بود که علیزاده خیلی با دقت متن رو میخونه.
بله.
خب این برمیگرده، این دقت برمیگرده به همون جزنگاری زنانه من
در مقابل اون اندیشه کچی قرار میگیره دیگه. کاملا
دقیقا که من بتونم به اصطلاح هم کچی روانشناسی جامعه شناسی رو از دل متن در بیارم، حتی اگر یک متن کاملا زنانه باشه، حتی مردانه فرقی نمیکنه. بله. با حال من باورتون نمیشه یه دوره رو داشتم که متن رو به ما میدادن بدون این که بابا بگن اصلا نویسندهش کی هست. یعنی بدون این که ما بدونیم این نویسنده زن مرد معاصره یا مثلا مال نویسندگان قدیم هست، ما بایستی از روی متن تشخیص میدادیم که این با صفتهایی که داره استفاده میکنه، با به اصطلاح توصیفهایی که داره استفاده میکنه، آیا میتونه مختص نگاه جز نگرانه باشه یا میتونه مختص نگاه کل نگرایانه باشه.
بسیار عالی.
من میگم متن اساس کار هست نه اینکه نویسنده کیه.
درود بر شما، سپاسگزارم که در این گفتگو با من همراه بودید. خانم علیزاده خیلی گفتگوی پردامنه‌ای میتونه باشه، دوستان که بعداً باز پی بگیریم این بحث رو مستقیم جلو بریم. براتون آرزوی تندرستی میکنم، بازم روزتون رو شاد باش میگم، امیدوارم که همیشه سلامت باشید.
من هم دعا میکنم که تمام زنان ایرانی موفق باشن و روز به روز چهره بیشتر و بیشتر و موفق‌تری از زن‌ها ببینیم، چه تو حیطه نویسندگی چه تو حیطه نقد.
درود بر شما، تندرست باشید خانم. خدا نگهدار.
ممنون از شما که این وقت رو به من دادید. روز خوبی رو براتون آرزو میکنم.
داله که بویه تو دارم هر گلی، مهونه دقش تو هر بول بولی، تو نوه دارش تار منی، تو وکیم دل بیمار منی، دالکه دردت به جونم، دالکه بی تو نمونم، دالکه دردت به جونم، دالکه بی تو نمونم. سور زارم تو چنو ار بهار، دالکه به دشت تشنم بوار، عشق تو ریشه زده جونم، شو روی یادتونم میمونم،
دالکه دردت به جونم، دالکه بیتونمونم، دالکه دردت به جونم، دالکه بیتونمونم.
قطعه زیبا با گویش لوری شنیدی با نام دالکه، با صدای نصرالله جمشیدی پور و نغمه پردازی همایون پشدار. اگر شعری درباره حضرت زهرا سلام الله علیها و روز مادر دارید، بر روان زبانتون جاری است، این گوشه و کناری خوانده اید و لذت برده اید، جایی نگاشته اید، برای ما هم بنگارید و بخوانید. ما دو شماره تلفن داریم و یک شماره پیامک. دویست و بیست چهارصد هشتاد و پنج و دویست و بیست پانصد هشتاد و هشت دو صفر شماره تلفن های ما هستند. 30558 شماره پیامک ماست.
با عرض سلام و درود و تبریک روز عزیز که به نام مادر مزین است، یک رباعی از صحاب سبزواری تقدیم شنوندگان میکنم. بر پیکر زندگی است زیور مادر، بر پیکر زندگی است زیور مادر، دل پنجره گلدان معطر مادر. این قامت پیر را چسان وصف کنم، این قامت پیر را چتان وصف کنم، در هیئت غم خدای دیگر مادر. با تشکر.
خانم مطمئ عباسی از زاهدان برای ما نوشتند که بهشت کوچک است خانه با وجود مادرم.
تو آن گل در بهارانی مادر، حضور شاد بارانی مادر، تو آن نوری، تو آن ماهی، تو چون چشمه زلال و پاک و زیبایی، تو آن خسته، تو آن بیدار، تو آن درد مرا تیمار.
آقای قاسم فیضی از ایلام شهرستان سیروان اون شعر مشهور مادر استاد شهریار رو برای ما فرستادن. براتون بگم که ما یه فصل ویژه امروز به اون شعر خواهیم پرداخت. آقای رضا فیروزی شاعر آیینی هم برای اون پیامک فرستادن، از گلپایگان از ایشان بسیار سپاسگزاریم و همچنان شنونده شما و خواننده پیامکاتون هستیم. به رنگ باران رو گوش میکنی.